بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 43، بحث اطلاق و اسم جنس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم
دو سه تا نکته از بحث قبل باقی مون خدمت دوستان عرض کنیم تا انشاءالله بحث جدید رو آغاز کنیم. یه بحث این بود که آخرین نکته‌ای که باقی مونده بود این بود که کیفیت دلالت جمله خبریه داله بر انشاء بر وجوب، این کیفیت دلالتش بر وجوب چیه؟ آقای صد مقدمتاً جلسه قبل آمدن سه تا تصویر بیان کردن که شکلی تحلیل کنیم که جمله خبریه داله بر اصل طلب باشه. سه تا تحلیل گفتن. تحلیل اول که تحلیل خودشون بود مستلزم این بود که یک تغییری در کلام بفهمیم، یعنی بفهمیم مولا وقتی داره اخبار میکنه عن الخارج میگه این اخبار من فقط نسبت به کسیه که میگم یعید الصلات، واقعا هم داره اخبار میکنه از اعاده، ولی میگه اعاده نسبت به کسیه که آدم متشرعیه و اعمالش رو مطابق شریعت انجام میده. خب از این نکته کشف میکنیم که پس شارع متعال از این طلب کرده که این فرد چون اعمالش رو مطابق شریعت انجام میده در عالم خارج هم انجام میده. مبنای دوم بود که مبنای کنایی بفهمیم، یعنی در مرتبه مراد استعمالی همین نسبت صدوریه مصدر از فاعل در زمان ماضی القا شده به ذهن مخاطب، ولی در مرتبه مراد جدی لازمه این که طلب مولاس اراده شده، مراد جدی مولا طلبه، که اینجا میشه عدم تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی. حالت سوم بود که اصلا بگیم نه، تو مرتبه مراد استعمالی نسبت طلبیه به ذهن مخاطب القا شده که این میشود مجاز، یعنی قرینه‌ای داریم که مراد استعمالی مطابق با معلول تصوری نیست. بعد آیسد آمدن بنابر تک تک مبانی توضیح دادن که وجوب رو چجوری میفهمیم. بنابر معنای اول گفتن خب به خاطر که کسی که قرارات خودش رو و رفتارهای خودش رو بر اساس شریعت تنظیم میکنه اصلیه که این فقط نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات نسبت به اینها انسان بنا داره که حتما انجام بده. اگر عمل عمل واجبی باشه عموم مردم بناشون بر اینه که حتما اون عمل واجب رو مرتکب بشن، ولی باید خیلی آدم خوب و متعبدی باشه که اگر عملم عمل مستحبه حتما این عمل مستحب هم انجام بده که بعد مولا مثل این ببینه که در عالم خارج واقع شده و اخبار بده از تحققش در عالم خارج. پس بنابراین اگر بخواد استحباب رو بفهمونه یک نکته و عنایت زائدیه، فقط نباید این رو مولا تقیید بیه بکنه که این کسیه که مطابق شریعت رفتار میکنه، چون هر کسی که بخواد مطابق شریعت رفتار کنه بخواد گناه نکنه باید عمل واجب رو مرتکب بشه، ولی عمل مستحب رو خب گناه نیستش که، باید خیلی دنبال رسیدن به مطلوبات باشه، حداقل اوامر الهی هم براش مهم باشه که بخواد انجامش بده. درست شد؟ ای نسبت به چی؟ نسبت به نکته تقریب خود آیسد. نسبت به تقریب دوم که کنایه هم بود آیسد آمدن اونو درست کردن، گفتن به خاطر این که طلب وجوبیه که عرض کنم خدمت شما بین اون تلازمی که وجود داره که لازمه این که وقتی مولا داره میخواد بگه یه عمل در عالم واقع انجام شده لازمه این که پس طلب کرده، بین این طلب وجوبیه، چون طلب وجوبیه که مولا او رو خواسته به نحوی که گویی در عالم خارج محقق شده، ولی طلب استحبابی همیشه در کنارش ترخیص در ترک هم هست، لذا مولا در طلب استحبابی ملازمه ای نداره با اینکه حتما عمل در عالم خارج محقق شده باشه، لذا درد کنایی هم نمیخوره. میرسیم به او بنای سوم که بنای تجوزه. آیسد میفرمایند بنابراین که قائل به تجوزه در مقام استعمال بشیم، یعنی بگیم جمله خبریه استعمال شده از در مرتبه مراد استعمالی برای افاده معنای نسبت طلبیه یا برای معنای طلب، اینجوری بگیم حتی باید نسبت طلبیه درست کنیم چون میخوام از هیئت خودش بفهمیم دیگه، میخوام از هیئت جمله خبریه بفهمیم، و هیئت دلالت بر نسبت میکنه. حالا تو مرحله مراد استعمالی هم باید با نسبت طلبیه درستش کنیم، نه طلبه به معنای اسمی. بخوایم بگیم استعمال شده است برای نسبت طلبیه که بعد در مرتبه مراد جدی مثلا ازش طلب بفهمیم، اینجا دلالتش بر وجوب یه مقدار مشکله، چون ممکنه همونطوری که ممکنه مولا استعمالش کرده باشه در نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، ممکنه هم از استعمالش کرده باشه در نسبت طلبیه ناشی از شوق ضعیف، و هر دو تاشون مجازه و رابطه هر دو تا مجاز به لفظ به یک نسبته. لذا ما احتیاج به قرینه داریم که اثبات بکنیم در کدام مجاز به کار رفته. در مواردی که یک مجاز در نزد عرف مجاز مشهور نیست، یه جوری نیستش بعد از الفاظ ممکنه دو تا معنای مجازی داشته باشه، مثلا همین زیدون اسدون بعضی وقتا در 90% موارد در مقام مدح به کار میره اگر قائل به استعمال مجازی باشیم. حالا مجاز سکاکی رو بذارید کنار که توضیح دادیم. بنابر استعمالی که بگیم مجاز لفظیه، ممکنه بگیم استعمال شده در معنای رجل شجاع. بعضی وقتا هم عربا استعمال میکنه برای که بفهمونن این انسانیه که دهان بدبویی داره، چون معروف میگن شیر خیلی دهان بدبویی داره. ممکنه در این جور موارد هم مجاز استعمال بشه اگر میزان اقتران مجاز به یه اندازه باشه. احتیاج به قرینه معینه بین دو تا مجاز داریم. ممکنه قرینه صارفه آمده باشه و لفظ از معنای حقیقیش منصرف کرده باشه. همین که زید جزء ماهیت انسانه و جزء ماهیت شیر نیست، یه همین میزان قرینه صارفه هست که شما نتوانید زید رو هم بکنید بر مصداق واقعی اسد. بخواید بگید این منصرف شده، زید در اینجا لفظ اسد در معنای واقعی حیوان مفترس و درنده به کار نرفته، از همین که قابل تطابق بر زید نیست. این حیوان مفترسه، این عرض کنم حیوان ناطقه. فرق بین افتراس و نطق خیلی زیاده، بالاخره این جزء اون ماهیت شیر نیست. همین میزان کافیه، ولی اگر قرینه بر معینه یک کدوم از دو تا نشه بشه، ما الان نمیفهمیم که شما به وسیله کلام میخوای مدحش بکنی یا به وسیله کلام میخوای چیکار بکنی، ذمش بکنی. مثلا یا یکی از مثالایی که تو فارسی هست که شاید دو وجهی هم یه مقدار بشه، روباه بودنه. روباه رو هم به عنوان زرنگی ممکنه بشناسیم، هم به عنوان هیله‌گری بشناسیم. وقتی میگیم فلانی روباهه، خب این روباهه منظوری که خیلی آدم مکاریه، یا نه مثل اینکه مثلا حیوان زرنگیه. مثلا دارم میگم در مواردی که دو تا وجهه داره، خب ما باید قرینه بیاریم. آیستاد میفهمن در مقام هم چه قرینه وجود دارد که وقتی امام داره لفظ در این مقام به کار میبره، ما ازش بخوایم وجوب استفاده بکنیم. اگر مبنای بفرمایید سلام کنم، اگه مبنای خود شهید صدر رحمت الله علیه همی بود، علال قاعده به یه وجهی درست میکردن، یه قرینه براش میتراشیدن. ولی چون خودشان این مبنا رو قبول ندارن، خیلی هم دایه ندارن که حتماً تصحیحش بکنن. اما بناءً علی الالتزام به تجوز فی مقام استعمال الجمله الخبریه کما هو مقتضی الوجه الاخیر، بنابر التزام به تجوز در مقام استعمال جمله خبریه که مقتضای وجه سوم هم همین بود، و یشکل دلالتها علی الوجوب، خیلی مشکله که بخوایم دلالت بر وجوبش رو تصویر کنیم. اذ کما یمکن ان تکون مستعملتن فی نسبت الارسالیه ان ناشئه من داع لزومی، چون همونطوری که ممکنه شما بگید این لفظ استعمال شده در نسبت ارسالیه ناشی از یک داعی لزومی، کذالک یمکن ان تکون مستعمله فی نسبت الارسالیه ناشئه من داع غیر لزومی، همچنین می توانیم بگیم استعمال شده در نسبت ارسالیه ناشی از داعی غیر لزومی. هر دوشون هم استعمال مجازیه، ترجیحی بر دیگری ندارن، ترجیح بلا مرجح هم قبیحه، باید از عالم خارج قرینه‌ای در مقام وجود داشته باشه. حالا ده بخوام بگم نمیشه اینجا قرینه‌ای تراشید، ولی فعلا چون این مبنا از اساس مبنای درستی نبود، همون مبنای آیسد یا مبنای کنایه درست‌تر بود، واقعا آدم احساس مجاز در جور موارد نمی‌کنه که لفظ در معنای مجازی به کار رفته، دیگه وجه نداره آدم اینجا خیلی بخواد مخشر به کار بگیره نتیجه درست کنه. و کل ما قلنا فی جانب، خب حالا آیستن نقطه بعدی میفرمایند این دیگه قاعده تمام اصولیون اینه که در 20 صفحه در مورد ماده امر همه شوق و شکلاش حرف میزنن، بعد یک بند کوچیک میارن میگن هر آنچه در ماده امر گفتیم در ماده نهی هم قابل تطبیق است به عینه. یه خودتان برید زحمت بکشید تک تک این موانع رو در ماده نهی درست کنید، هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی‌کنه. اینه همونطور که در صیغه امر دلالت میکرد بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، صیغه نهی دلالت میکند بر نسبت زجریه و امساکیه ناشی از بغض اکید. فقط یه بحث وجود داره، آیسته تو حلقه ثانیه تفصیلا گفتن، اینجا دیگه واردش نمیشن. قدما یه دعوای بی خودی داشتن که آیا نهی طلب کفه یا طلب ترکه. تفسیرش رو تو حلقه ثانیه گفتیم. آیستاد میگن این بحث اساس جا نداره، چون اصلا نهی طلب نیست که بحث کنیم طلب کفه یا طلب ترکه. نهی زجره، بازداشتنه و به ذات فعل تعلق میگیره. خود فعل بعضی وقتا عرض کنم خدمت شما متعلق ارسال و بعث قرار میگیره، همین یه وقتی متعلق امساک و زجر قرار میگیره. ممکنه بعثش کنی، ممکنه زجرش کنی. و همون تفاوتایی که گفتیم، گفتیم نسبت ارسالیه رو میشه به کار ببری برای داعی تهدید، برای داعی تعجیز، برای داعی اخبار، درست شد؟ برای داعی بعث نسبت امساکیه رو ممکنه برای تک تک دعوای سر جای خودش به کار ببری. اگر نسبت امساکیش به داعی زجر حقیقی باشه، یعنی واقعا میخوای یک طرف رو از کار باز بداری، همونطوری که تو نسبت ارسالیه میگفتیم تکوینی و تشریعی داره، یکی رو هولش میدی یکی رو میگی برو، اینجا هم به قول آیستاد میگه نسبت امساکی هم تکوینی داره هم تشریعی داره. یه موقعی به تعبیر آیستاد میگه قلاده ای سگ رو میگیری میکشی بازش میداری از اینکه حمله کنه. یه موقعی میخواد بگه حمله کنه میگه بشین، حالا بلند شو زحمت هم نمیشم درم باز کنیم. آه خدا خیلی ممکنه چیکار بکنی؟ یه مقدار اینجا زجرش کنی بنده خدا رو، یعنی بگی نرو نرو این کارو انجام نده. پس بنابراین تفاوتی ندارد بین نسبت ارسالیه و نسبت زجریه و امساکیه، همون خصوصیات هست. همونطور که تو صیغه امر خدمتتون عرض کردیم که ممکنه صیغه امر یعنی همین نسبت طلبیه به داعی اخبار به کار بره، همون میتواند به داعی صیغه نهی هم ممکنه به داعی اخبار و ارشاد به کار بره. همونجوری که صیغه امر میگفت اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، میگفتیم این ارشاد به بیان یک شرطه. خب حالا همینجایی هم میگه لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، اینم ارشاد به یک مانعیته. الکلام الکلام هیچ تفاوتی نمیکند. و کل ما قلناه فی جانب مادت الامر و هیئته و الجملت الخبریت المستعملت فی مقاب طلب، هر چی در مورد ماده گفتیم، در مورد صیغه ام گفتیم، در جمله خبریه دال بر طلب گفتیم، یقال عن مادت النهیه و هیئت النهیه و نفی الخبری المستعمل فی مقام النهی، نهی خبری المستعمل در مقام النهی، الکلام الکلام است. یه تفاوتی داره در متعلق و مفادش، غیر ان مفاد الامر طلب الفعل، مفاد الامر طلب فعل است و مفاد النهی از زجر عن هست، درست شد؟ اونجا طلب بود، اینجا زجر و بازداشتنه. و کما توجد اوامر ارشادیه، همونطوری که یه سری اوامر ارشادیه‌ای وجود داره که براتون توضیح دادیم، گفتیم ممکنه ارشاد به شرطیت باشه، ارشاد به یک حکم شرعی باشه، توجد نواهن ارشادیه ایزن، نواهی ارشادیه فراوانی هم داریم. و المرشد و الی تارتن یکون حکم شرعی، یا ممکنه یک حکم شرعی باشه که شما میخواید ارشاد به اون کنید، اخبار از اون بکنید. کلمانعیت فی لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، میگه در آنچه که معکول اللحم است نماز نخوان. خب این یعنی معکول اللحم بودن، غیر معکول اللحم بودن مانع است. و اخرى نفی حکم شرعی، یعنی بعد وقتا میخوام یه حکم شرعی به معنی مانعیت رو برای شما اخبار بکنیم، بعد وقتا میخوام یه حکم شرعی رو نفی بکنیم، مثل که میگن لا تعمل به خبر الثقه یا به خبر الواحد، حالا جلسانی که نداریم، ولی اگه نهی کردن این ارشاد از اینکه شارع متعال حکم جعل حجیت اینجا نکرده، اخبار از عدم جعل، اخبار از عدم جعل حجیت، یا اخبار از عدم جعل وجوب، یا اخبار از عدم جعل حرمت. شارع متعال به صيغه نه ارشاد می کند به این که من چنین جعلی را عمل نکردم. فانه ارشاد الى عدم الحكم بحجیته، نه به معنی اینکه اگر شما به مقتضای خبر عمل کردی، رفتی و این کار را انجام دادی، حتما عمل حرام مرتکب شدی، نه، منظورش اینه که روز قیامت بر علیه خداوند متعال احتجاج و حجتی نداری، به این معناست. و ثالثاً یکون، مثلا کسی در مقام احتیاط به خبر واحد بیاد عمل کنه، عمل به خبر واحد در مقام احتیاط که اشکالی نداره، ولی حجت هم نیست که شما روز قیامت به این بخوای اکتفا بکنیم. و ثالثاً یکون المرشد الیه شیئاً تکوینی، یا که خب اینم آقای صد توضیح دادن، مثل همونجوری اوامر اطباء میگفتن ارشاد به که اگه دارو رو بخوری خوب میشی، اینجا نهی طبیب ارشاد به که اگه شما این کارو انجام میدی موجب شدت مرضت میشه. کما فی نواهی الاطباء للمریض عن استعمال بعد الاطعمه، ای که میگه که مثلا لا تاکل رمان، خب یعنی اگر اینو بخوری مریضیت بدتر میشه. این ارشادن الی ضررها، این ارشاد به ضررشه، خودش نکته خاصی نداره. بفرمایید.
امور تکوینی تغییرپذیرن؟
یعنی چی تغییرپذیرن؟ نه ارشاد اخباره دیگه، تغییر که نمیپذیرن. اخبار فرضی که ارشاد نه او اینجوری کشف کرده، نه ما اینجوری کشف کردیم. هر کسی بعد از حیطه علم خودش صحبت میکنه. شما خاطر جمع باشید، چی تو فقهتون، چی تو اصولتون، چی توی تمام انسان شناسیتون، چی تو فیزیکتون، تقریبا اینو به حساب احتمالات هر چی امروز شما به عنوان امور خیلی قشنگی که در قرن 20 بشر کشف کرده، در قرن 30 به همه اینها میخندن. همونجوری که شما هیئت بطلمیوس جلوت میذاری قاه قاه میخندی میگی چی فکر کرده، خیلی از حرفای ارسطو رو جلوت میذاری میگی که نگاه بکن عقلش نگیشته ای چه حرفایی زده. تو طب خیلی از حرفا رو میذاری شما چیز میکنی. حالا تو ما تو طب اسلامی کمتر چیزا پیدا میشه، و الا توی عرض کنم خدمت شما غرب که خیلی توی بحث مثلا اروپا و اینا که خیلی عجیب و غریب بود ادعایی که داشتن. عرض کنم خدمت شما با چه فلانگیا فلان قفل باز بکنی، با فلانگیا فلان شهر فتح بکنی، عجیب تصویرای خواصی جوری که داشتن. خب اینا یک زمانی معتقد تو تفتیش عقاید به خاطر کسی اینا رو اعتقاد نداشته اعدام کردن. چقدر آدم کشتن به خاطر تو اعتقاد نداشته با یک گیا قفل میشه باز کرد. حالا ما های جوری میشخ میخندیم، یه زمانی هم به همه اعتقاداتی که الان ما داریم میخندن. بالاخره علم روز به روز پیشرفت میکنه، هر کسی نسبت به همین علم زمان خودش ارشاد میکنه. علل قاعده همیشه ما میگیم بابا قد علم کوتاهه. لذا من یه کبرای همیشه دارم میگم آقا دنبال تایید دین به وسیله علم امروز نباشید. بارها گفتم، یه رفیق ما داشتیم اون میگفت چند تا روایت به ما توضیح بده که ما بریم تحقیق کنیم، از رفقای دانشجوی ما بود. گفتم بابا دین رو ما منزه کافی خراب میکنیم، تو برو اصلا تو همون امور خودت تحقیق کن، به تایید دین چه کار داری؟ وقتی شما میخواهید دین رو با روایت تایید کنی، علل قاعده اگر با علم تایید بکنی، اگر علم مخالف یک روایت شما اومد تضعیف میشه. شما فقط نمیشه از جنبه تاییدیش استفاده بکنی، و علل قاعده اینجوری میشه. هر روز یه حرف میزنن. حتی من میگم علوم جدید که کشف شدن خیلی مهم نیست. شما امروز اومدید کشف کردید که آقا اینکه میگن زن طلا دستش نکنه به خاطر اینه که طلا مثلا تاثیرگذار گلبولای قرمز رو از بین میبره، زنها به خاطر اینکه اینجوری این اثر رو داره، مرد ها چون عادت ندارن این اثر رو نداره. شروع کردی 50 تا خاصیت برای طلا درست کردی. فردا یه بابای دیگه اومد یه مقاله دیگه نوشت، گفتش که 200 تا ضرر برای این وجود داره. همین چیزایی که الان خیلی الان چون من محل رجوع زیادم خیلی برشن شاپ شده، همه حرفایی که دکترها امروز میزنن نسبت مثلا به مضرات استمنا. قبلا از گرام خدمت شما یک صفحه طویلی در مضرات استمنا مطلب می نوشته، امروز میشه دکترها میری میشینه. حتی همین رسمی دکترای رسمی همینایی که میری در موقع ازدواج، یک آقای هم چند روز پیش میگم طلبه ای هم بود، میگه ازدواج کردم من چند ماه پیش، آقای دکترها اومد اونجا ازش سوال کردن که نسبت به استمنا، گفته نه اگه زیاد نموشه در حد معمول باشه ضرری هم نداره، خیلی هم خوبه. یک فصل مفصل و مشبه در فواید استفسار جسد صحبت کرده. بخوری بعد خدای میگم یه استاد روانشناسی داشتیم، او خیلی تاکید میکرد، بهش گفتم که آقای معلم اینجوری درست نیست، میگن اگه اتفاق بیفته نمیدونم چی، دست آدم میلرزه، کف دست نمیدونم چی میشه. گفت اینا نگاه کن بگذار. حالا خلاصه یه فضل مشبه ای میشینه صحبت میکنه. خب حالا شما فردا میدونی از همه اول بگو آقا من میگم باید کاری که بکنیم تعبد معقول. آقا بالاخره اگر اصلش رو قبول کردی که شریعت بر اساس مصالح و مفاسده، یه نمونه شما میگه که میخواد تعبد کنه اون چیزی که شما نمیفهمی، که خیلی را بهتر تعبد داری که تا اینکه بخوای بفهمی. در هر صورت به نظر من این کار اشتباهه. شما الان امروز آمده علم امروز شروع میکنی 50 تا خاصیت درست میکنی، علم پس فردا یکی دیگه پیدا میشه 50 تا ضرر درست میکنه. حالا بیا درستش کن. اگر تا حالا دین، اگر علم کمک دین میکرد، خب ضرر هم باشه کمک میکنه. در صورتی به نظر میسه تو این حیطه ما هرچی کار بکنیم بیشتر ضرر میکنیم تا اینکه بخوای نفع ببریم. خب این بحث تمام، حالا حاشیه بود، بحثش مفصله. بحث ما سر این بود که بحث بعدی که میخوایم وارد بشیم بحث اینه که آیا دو سه تا بحث هم هست، بحث بی تأثیری هم نیست، ولی آیش در اینجا تو چند تا پاراگرافی رو جمعش میکنن. یه بحثیه که آیا عمد دلالت بر فور میکنه یا دلالت بر تراخی میکنه. یه بحث بین قدما هم بوده، اگر به شما گفتن سله باید با اولین حسه ممکنه نماز نماز بخونی، یا میتونی بذاری تا انقدر که دیگه بالاخره همون آخرین حسه دم غروب هم امتثال بکنی کافیه. آیسته جزو دست افراد یعنی که میفرماین که امر دلالت میکنه بر این که طبیعت مورد علاقه و مطلوب مولاست. این دیگه دلالت نمیکنه که این طبیعت رو شما در کدام حسه بیاور. اگر قرینه خارجیه داشته باشیم که واجب فوریه، مولا اولین حسه رو میخواد، مثل نماز آیات، خب او سر جای خودش انسان باید اولین حسه رو بیاره. اگر قرینه نداشته باشیم، یه قرینه عامه دیگه ای هم داریم، این که این کلام، این به تعبیر دیگه حمله بر تهاون و سهلنگاری و بی اعتنایی به تکلیف خداوند متعال تبارک و تعالی نباشه. مثلا بعضی الان میگن آقا ما نماز ما قضا شده واجبه سری بخونیم، میگن بابا لازم نیست سری بخونیم، ولی اینجوری نیست که شما ول کنی نمازای مثلا روی مثلا 15 سالگیش که قضا شده یا 16 سالگیش که قضا شده الان 88 سالشه میگه هنوز وقت است، کی گفته واسه سری نمازام بخونم؟ این کسی که 70 سال نماز رو تاخیر میندازه این که دیگه تعاون به امر الله. پس بنابراین انسان باید به فکر باشه، باید به فکر باشه. بعضی از واجبات خداوند متعال جلوش گرفته، میگه اگه روزت قضا شد قبل از سال دیگه بگیر، لذا هرچی روزه تو گرمای تابستون خوردی باز سال دیگه باز تو همون گرمای تابستون و در روز آخر مجبوری همه رو بگیری. ولی بعضی که مثل نماز قضا همچنین خصوصیتی نداره و محدود به یک حدی در استدامه نیست، و خیلی وقتا افراد سهل‌انگاری میکنن. حالا میبینیم مثلا یه چیزی از همون اول به عهده‌اش بوده، مثلا میگم حالا بعضی واجب فوری خمس زکات اینا حتی دست شما سری باید بده، ولی اونایی که واجب فوری نیست مثل قضای نمازهای یومیه میبینیم نسبت به اینها سهل‌انگاری میکنه. یا نذرای مطلق، خیلی وقتا افراد میبینه تو جوونیش میشینه یه نذر مطلقی کرده، یادم گرفته بهش گفتن آقا سیگه بار بهش بگی آقا سیغه نخون دیگه کار خرابه، از دفعه بعدی فکر میکنه حالا خیلی خوبه نذرش رو محقق کنه، عمل سیغه هم میخونه، حالا سیغه های نذرم خونده، اگه تو امتحان قبول بشم 1,000,000 صلوات میفرستم. حالا به قول اون خدا میگفتش که بلد نیست، یا اون نمیفهمی معنیش یا نمیفهمی، حالا بعد خدا نمیفهمی که بابا 1,000,000 تا همینجوری به زبون آسونه، حالا که میخواد بخونه تسبیح 100 تایی دستش بگیره ببینه باید 10,000 تایی تسبیح 100 تایی رو بچرخونه، هی بچرخونه 5,000 تاش دانش میبینه اوه 1% اپلای شده، بعد دیگه ول میکنه. خب الان نسبت به اینا هم تهاون و سستی میشه، یعنی یه چیزی رو نذر کرده بعدن دیگه نسبت به این نذرش عمل نکرده. اگر منجر به تهاون نشه، صدق به تهاون به اوامر الهی نکنه، او عنوان ثانویه و الا امن دلالت بر فور داره، نه دلالت بر تراخی داره. حتی ای که اولین موردش مطلوب تره این هم باید از قرینه خارجی فهمیده میشه. خیلی وقتا ممکنه اولین فردش خیلی هم مطلوب نباشه، فرد دیرترش مطلوب باشه، مثل نمازهای یومیه که اگه شما فرد مؤخر در حیض در ضمن نماز جماعت داشته باشی این مطلوب تر از فرد اول وقت فراداش. الان تصریح آقایون اینه، این تو رساله حضرت امام که نوشته نماز جماعت آخر وقتی که بدون حضور قلب هم باشه بهتر از نماز اول وقت فراداییه که حضور قلب هم درش باشه. نکته جالبیشه که حالا شما نسبت به اول آخر وقت میگه مهم نیست، ولی حضور قلبی که توی اکثر روایات اصلا شرط قبولی نماز گفته شده، نواعت صریح و صحیحه داریم که امام میفرمان در نماز عموم مقداری که توجه در نماز هست بالا میره، تصریح میکنن بعضی وقتا نصف نمازت بالا میره، بعضی وقتا یک رکعتش بالا میره، بعضی وقتا یک قرائتش بالا میره، تعبیر امامی که بعضی وقتا تکبیرت الاحرام بالا میره، شوخیش که بعضی وقتا همو بالا نمیره، وسط رکعت دوم تازه متوجه نیست ایشون که حالا این چه نماز میخونم، نافله بوده نماز ظهر دارم میخونم، یعنی علما محمد تکبیرت الاحرام حواسش پرت بوده تو حل فور و تراخی بوده، الله اکبر گفته اول رکعت دوم، یک دفعگی مشکل تا براش حل میشه، میگه حالا چی دارم میخونم، نماز ظهر نماز عصر، این رفقایی که باهاشون بعد از تا مباحثه میکنیم پشت سرشون وا میسیم نماز میخونیم کاملا این اثر درش مشهوده، نماز که تمام بشه ببینید جوابش رو که بش کردی پیدا شد، شروع بکنه جواب اشکال رو میده معلوم شد تو نماز کجا سیر میکرده. خب ثم ان الامر لا يدل على الفور ولا على التراخي، عبد دلالت بر فور میکنه نه دلالت بر تراخی میکنه، ای انه لا يستفاد منه لزوم الاسراء بالاتيان بمتعلقه، یعنی استفاده نمیشود ازش اینی که سری باید اتیان متعلق بکنه، ولا لزوم تباطؤ، لزوم تباطؤی که تاخیر بندازی حتما بطی و با فاصله هم بیاری این هم ازش استفاده نمیشه، لا ادنى الامر لا يقتضي الا الاتيان بمتعلقه، ام فقط مقتضیه که ما باید متعلق رو بیاریم، و متعلقه هو مدلول الماده، متعلقش هم طبیعت مدلول ماده است، و مدلول الماده طبیعی الفعل الجامع بین الفرد الانی و الفرد المتواطئ فیه، مدلول ماده هم طبیعی فعل است، جامع بین فرد اول و فرد آخر است، تفاوتی نمی کنه، عرض کردم فقط به شرطی که صدقه باز تهاون نکنه. کما ان الامر لا يدل على المرأه ولا على التكرار. نکته بعدی که آقای صدر مطرح میکنن یه بحث مهمیه، اینه که
آیا وقتی ما متعلق امر را از ما خواستند ما باید به یک فرد اتیان بکنیم یا در ضمن افراد متعدده اتیان بکنیم؟ انشاءالله تفصیل این بحث رو در ضمن بحث اطلاق و تقید آیستد اونجا بحث شمولیت و بدلیت رو میارن، اونجا تفصیل رو باز بحث میکنیم، ادله هر کدوم رو هم بحث میکنیم. اون چیزی که فعلا تو اینجا مد نظرمونه اینه که اگر آمدیم و قرینه حکمت نسبت به متعلق امری اجرا کردیم، اینجا حداقل اثبات بدلی ثابت، اطلاق بدلی ثابت میشه. نگید این منافات داره با حرفی که چند صفحه بعد آیستد توضیح میدن اونجا ممکنه اطلاق شمولی نتیجه بگیرن، نه، یا بگن هیچ کدوم نیست. ما فعلا اینجا داریم اصل مطلب رو میگیم، تفصیل بحث باشه اشاره اونجا بازش میکنیم. آیستد میگن قدر متیقن اینه که وقتی مولا صلی رو خواسته طبیعت صلات رو خواسته. همونجور که جلسه قبل گفتیم نسبت به متعلق معنی نداره که همه افراد رو بخوایم بگیم که مولا همه افراد طبیعت رو نسبت به متعلق خواسته، به خاطر که میدونیم غیر مقدوره برای ما. حالا قرائن دیگه هم وجود داره سر جای خودش. پس اطلاق بدلیش هست، اطلاق بدلیش علل بدل تک تک افراد رو ایجاد میشه، تک تک افراد رو شامل میشه. حالا سوال سر اینه که ما باید یک فرد بیاریم یا چند فرد بیاریم؟ خوب دقت کنید، بنابر مبنای ایر از خارج میگم، بنابر مبنای مشهور شما فرد اولی که آوردی میگن دیگه امر ساقط شد، لذا هیچ امری وجود ندارد. ولی آقای صد با مشهور متفاوت بودن توی مبنا، میگفتن شما فرد اول رو که آوردی فعلیت حکم ساقط نمیشه، فاعلیت و محرکیت حکم ساقط میشه، درست شد؟ لذا دیگه امر دعوت نمی کند شما را برای که بری افراد بعدی رو بیاری، ولی هنوز امر هم بالفعل هست، لزوم آوردن طبیعت بهده شما هست، ولی این لزوم چون یک بار امتثال شده دیگه محرکیت برای شما نداره. حالا جدای از این فرض همه آقایون میگن تفاوتی نمی کند، چون شما وقتی امر رو آوردی مولا گفته طبیعت رو محقق کن، درست شد؟ علل بدل این فرد رو شما میتونی در ضمن یک فرد بیاری. خوب دقت کنید، طبیعت محقق می شود به اولین فرد، به شرطی که اولین فرد در عالم خارج یه مصداق واحد داشته باشه. اگر شما اولین فرد رو در ضمن سه فرد ایجاد بکنی، مثل که مولا میگه تصدق به درهمین، شما 10 درهم رو بیاری در آن واحد، این 10 درهم رو به 10 نفر ببخشی، درست شد؟ 10 درهم رو در آن واحد به 10 نفر ببخشی، کدام فرد فرد اوله؟ هیچ کدام، همشون فرد اولن، درست شد؟ اول به معنی این که یک کدوم از اینها حتی در خوب دقت کنید، این از اون موارد اجمالیه که در لوح محفوظ و اندالله هم معین نیست. دقت میکنید؟ ما موارد علم اجمالی رو حالا برسیم تو علم اجمالی توضیح خواهم داد. 2 نحوه علم اجمالی داریم. یه موقعیه که واقع اندالله مشخص، در نزد ما مشخص نیست. مثل اون مواردی که شما نذر کردی که به یکی از دو نفر پول بدی فراموش کردی کدوم یکیه. یکی از دو تا نماز واجب شما نمیدونی. تو یکی از دو تا ضعف یه قطره خون افتاده شما نمیدونی. درست شد؟ ولی یه موقعی هم هست که در اندالله و در لوح محفوظ هم واقع مشخص نیست. مثل به قول مرحوم شیخ میگه کسی نذر میکنه که اگر اولین بنده‌ای که مالک شدم آزادش میکنم. درست شد؟ بعد یه دفعگی پدرش به رحمت خدا میره، 3 تا بنده سهمی میشه. خب 3 تا بنده با هم وارد ملکی شده. حالا اندالله اول داره؟ نه، اینجا اندالله هم مشخص نیست. یعنی در لوح واقع هم یک اولی وجود ندارد. شما با هم دیگه به 10 نفر پول صدقه میدی. یه از اون مواردیه که در لوح واقع هم یک اولی ندارد. اینجوری نیست که بگیم آقا یک کدوم از اینها اولین فرد ما نمیدونیم. مثل اینکه 3 نفر با هم دیگه از در آمدن، اولی که وارد شده ما نمیدونیم کدومی که اول وارد شده. ولی یه موقعی هم نه، 3 تاش تو یک آن واقع میشه. در جور موارد با هر 10 فرد با هم دیگه امتثال محقق میشه. امتثال به یک فرد نیست، امتثال به 10 فرده، به شرطی اینا همزمان باشن. ولی اگر طولی باشن دیگه امتثال به فرد اول محقق شده، بقیه افراد دیگه تأثیری در تحقق اون طبیعتی که مولا خواسته در عالم خارج محقق بشه ندارن، چون طبیعت در عالم خارج محقق شده بود. کما ان الام لا يدل على المره ولا على التكرار، همونطوری که ام دلالت نمیکنه که ببخشید، کما ان الام لا يدل على المره ولا على التكرار، ام نه دلالت میکنه که فعل رو باید یک بار بیاری، نه دلالت میکنه برای که باید تکرار انجام بدی. یعنی چی؟ میگه آقا الان این همه توضیح دادی، ای انه لا يستفاد من لزوم الاتيان به فرد واحد او به افراد كثيره، درست شد؟ از صیغه امر استفاده نمی شود که حتما باید در ضمن یک فرد محقق کنی یا در ضمن افراد کثیر محققش کنی، بل و انما تلزم به طبیعت. صیغه امر بر شما الزام می کند که شما طبیعت رو باید محقق کنی در ضمن هر چند فردی که دوست داشتی. و طبیعت بعد اجراء قرینه الحکمت فیها، در طبیعت هم وقتی قرینه حکمت رو جاری می کنی، یثبت اطلاق و حل بدلی، حداقل نسبت به متعلق که اثبات بدلی، حالا فعلا نسبت به موضوع بحث نداریم. ف تصدق على ما یأتی به المکلف من وجود لها، صدق می کند بر آنچه که مکلف می آورد به عنوان وجود طبیعت. هر فردی رو مکلف بیاره بر همین فرد صدق می کند، سوا اون کان فی ضمن فرد و فی ضمن فرد واحد، فرق نمی کنه که شما طبیعت رو در ضمن یک فرد محقق کنی او اکثر یا با همدیگه در ضمن ده فرد محقق کنی. فلو قال الامر، اگر مولا بگه تصدق، تحقق الامتثال به اعطاء فقیر واحد دنده، به اعطاء فقیر واحد درهم، یا به یک فقیر شما یک درهم بدی، خب این تصدق صدق میکنه. کما یتحقق به اعطاء فقیرین درهمین فی وقت واحد، صدق میکنه که به دو تا فقیر در وقت واحد دو تا سکه بدیم. و اما اذا تصدق المکلف به صدقتین مترتبتین زمانن، اگر ساعت اول یه صدقه بده ساعت دومی یه صدقه دیگه، فالامتثال یتحقق بالفرد الاول خاصتن، فرد اول امتثال شده دیگه طبیعت محقق شده، به این معنایی که دیگه فرد دوم تأثیری در تحقق طبیعت نداره، این فرد دوم دیگه مطلوب مولا نیست، لذا فرد نباید نسبت به این امتثال از مولا توقع پاداش داشته باشه. البته شما اگر در ضمن ده فرد هم محقق کنی، ابتداعا ممکنه پاداشش با یک فرد برای مولا تفاوتی نداشته باشه، چون مولا اصل طبیعت رو میخواد، مگر اینکه از خارج قرینه‌ای داشته باشیم که کثرت و تعددش هم برای مولا مطلوبه، مثل اینکه حیوان شما تشنه است، درست شد؟ خب این حیوان اسب شما تشنه است، 5 لیتر آب شما بهش بدی، یک دلو آب بکشی، این سیراب میشه. شما اونجا واسه آمدی نگاه میکنی، یک حوض اونجا اصلا یه استخر آب، شما 2000 تا دلو آب کشیدی توش ریختی، به مولا میگی چرا؟ مولا میگه میخوام اطاعت کنم. مولا میگه همون یکی اولی که ریختی برای من خوبه. به تعبیر ما اگر قرار باشه مزدی بپردازه، به اندازه چقدر مزد بپردازه؟ به اندازه همون دلو اول که مطلوبش بوده. شما آمدی میگی آقا من در ضمن 5000 طبیعتی رو محقق کردم، شما به اندازه 5000 طبیعت پاداش بده. نه اقلائیه، و میخوام بگم تعدد این امتثالایی که ما انجام میدیم اگر از خارج قرینه خاصی نداشته باشه فایده نداره. مثل آدمای وسواسی، یه بار آب ریخته میگه حالا احتیاطاً دفعه دوم آب بریزم، دفعه سوم، دفعه سوم. اگه نگیم اسراف است و عناوین دیگه ای هم هست، مثل خود وسواس و اینهایی که منهی عن شارع حرام هم هست، مرتکب یک گناهی هم شده، هیچ ثوابی برای تعدد نمیبره. یه نماز رو میخونه، دوباره نماز میخونه، دوباره نماز رو میخونه، باز دوباره ده. سه بار چهار بار میبینه نماز میخونه، اینا دیگه اثری بر نمیس برش مترتب باشه. خب نه دیگه، نشد فعلیت بی فعالیت اثر نداره. حالا دیگه بحثیست، بحثی سر جای خودش، بحثا رو چجوری میگن گفتیم و خواهیم گفت، بذار سر جای بحثش برسه، الان ما رو حاشیه نداره. بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنن که بحث بسیار مهمیه، بحث اطلاق و اسم و جنسه. در حلقه ثانیه رفقایی که نوار گوش کرده باشن یا حوصله داشتن گوش کردن، که خیلی بعیده از این حوصله باشه، تفصیلا من این بحث اطلاق و تغییر رو و لحاظات ماهیت رو به تفصیل گسترده اینا همه رو توضیح دادم، مبانی مختلف هم تو بحث گفتم. به نظرم دیگه بیشتر از این الان حد نیستش که ضرورت داشته باشه، به اندازه تا اول درس خارج، بلکه چند سال اول درس خارج هم اونجا تفصیلا لحاظات ماهیت توضیح دادم. اینجا خیلی خلاصه به همین میزانی که آقای صدر میگن بسنده میکنیم و رد میشیم دیگه، نمیخوام همه بحثا رو تفصیلا وارد بشیم. اول میخواستم مفصل وارد شم، میدونم دیگه تو این صد برش اثر مترتب نیست، یه جمع‌بندی نهایی هم میشه کرد، ولی دیگه اینجا دیگه الان در مسیر مترتب نیست. باشه ان شاءالله تو درس خارج تفصیلا بخونید، اونجا خودتون بحثای مفصل ببینید، جمع‌بندی کنید. ماحصل بحث در بحث اطلاق و اسم جنس اینه که آیسد میفرماین اطلاق مقابل تغییره. دو تا بحث اساسی دو بحث داریم، یک بحث زیربنایی، یک بحث روبنایی. دو تا بحث در واقع روبنایی. یک بحثیه که ما بیایم انواع لحاظات ماهیت رو به لحاظ ثبوتی تصویر کنیم، ببینیم لحاظات مختلف ماهیت چی هست، که در اینجا یه مقدار قدر مشترکاتی داره، یه بعضی هم تو تصویرشون یه مقدار تفاوت دارن. این بحث زیربنایی تقریبا مشترک. دو تا بحث روبنایی داریم. یه بحث روبناییه که آقا اصلا اسم جنس وضع برای چی شده؟ از این لحاظات مختلف ماهیتی که شما بحث میکنید و تصویر میکنید، اسم جنس برای کدامی که از اینها وضع شده؟ کیفیت تصویر وضع اسم جنسه. بحثی که اینجا مطرح کردیم به خاطر همیه، میخوایم ببینیم آیا اطلاق جزء معوض علیه لفظه یا خارج از معوض علیه لفظه، و به وسیله مقدمات حکمت میخوایم این بحث رو ما بفهمیم. مشهور آقایون اصولیون تا زمان مرحوم سلطان العلماء رحمت الله علیه، صاحب حاشیه بر معالم، و عرض کنم خدمت شما، دیگه باز تفصیلاتش بشه، عرض کنم خدمت شما، ایشون قائل به این بودن که الفاظ وضع شدن برای ماهیت مطلقه، یعنی اطلاق رو از معوذ الله میفهمیم. ایشون آمد یه تصویر دقیقی از مسئله قرار داد، گفت اصلا اطلاق و تقیید جزء معوذ الله لفظ نیست، لفظ وضع شده از برای اون خصوصیتی که حالا توضیحش خواهیم داد که اعم از ماهیت مطلقه و مقیده است. خب پس بنابراین ما از لفظ نه اطلاق رو میفهمیم نه تقیید، خب کارمون خراب شد، چه کار کنیم؟ ایشون آمد مقدمات حکمت رو بنیانگذاری کرد که بر اساس او پذیرفتن و همه بعد از مرحوم سلطان العلماء قائل میشنن که لفظ وضع شده است برای ماهیت اعم از مطلق و مقید، و ما اطلاق رو به وسیله قرینه حکمت میفهمیم. لذا تصویر لحاظات ماهیت خیلی کمک میکنه برای که شما بتونید اینجا تصویر دقیقی داشته باشید از این دوتا مبنا. نکته سومی که اینم خیلی در بحث های اصولی زو ثمره اینه که بر اساس این تصویری که از لحاظات ماهیت دارید، رابطه بین اطلاق و تقیید چیه؟ آیا رابطه بین اطلاق و تقیید نقیضینن ضدینن یا ملکه و عدم ملکن؟ در اطلاق اثباتی هیچ دعوایی وجود ندارد که رابطه بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات رابطه ملک و عدم ملکه است، و دعوایی هم وجود ندارد که ما در عالم ثبوت هر تصویری که از اطلاق و تقیید ثبوتی داشته باشیم، رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی در عالم جل با اطلاق و تقیید قید در مرتبه اراده باز رابطهش رابطه ملکه و عدم ملکه، و باز رابطه بین اطلاق و تقیید در مقام اراده با اطلاق و تقیید ملاک رابطهش رابطه ملکه و عدم ملکه. یکی از اون بحث‌های بسیار دقیق و پر استفاده در علم اصوله که خیلی وقتا ازش غفلت میشه، که مثلا شما میای میگی آقا ما علم گفتیم اخص علم به حکم در موضوع حکم مستحیله، درست شد؟ آمدیم گفتیم اخص قصد قربت در متعلق حکم و در جعل مستحیله، درست شد؟ پس نتیجه چی میشه؟ که تا نتیجه گرفتیم که اطلاق مثلا در عالم ثبوت ضروریه، وقتی تقیید محال بود طبق مبنای آیستد که رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی رابطه نقیضینن، وقتی یکی از نقیضین محال بود اون نقیض دیگه میشه ضروری. بعد فکر میکنن دیگه خب مشکل حل دیگه، خب بس ما نتیجه گرفتیم که جعل مولا مطلقه نسبت به علم، مشترک بین عالم و جاهله، یا جعل مولا مطلقه نسبت به قصد قربت، درست شد؟ پس بنابراین قصد قربت درش نیامده، لازم نیست واجب رو واجب تعبدی بدونیم در مقام شرک، در صورتی که توجه نمیکنن که از این اطلاق ضروری نمیتوانی کشف بکنی اطلاق بگید در اراده مولا را، از اطلاق ضروری در جعل مولا نمیشود کشف اطلاق در اراده مولا را، چون ممکنه ملاک مختص عالمین بوده یا ملاکی عمل فقط با قصد قربت محقق میشده، در اراده مولا هم اراده مختص به عالمین شده، درست شد؟ و اراده مولا هم اینه که عمل با قصد قربت مرتکب بشی انجام بدی، ولی در عالم جعل مولا نمیتونه قید قصد قربت رو بیاره. همونطور که اگر در جعل مولا قصد قربت رو یه قیدی رو آورده بود مثل رقبه مؤمنه، در عالم اثبات نمیتونست بگه، شما نمیتونید کشف بکنیم، میگفتیم مولا در مقام تقیه است، شاید قید تو ذهنش بشه نتونسته بگه، نمیتونستیم در عالم اثبات کشف بکنیم، اینجا هم از این اطلاق ضروری ثبوتی نمیتوانیم اطلاق در اراده رو کشف بکنیم، و از اطلاق ضروری در اراده اگر داشته باشیم نمیتوانیم اطلاق در جعل رو کشف بکنیم، و یکی از نکات بسیار مهم در بحثه که خیلی وقتا بهش توجه نمیشه. پس بنابراین حالا ما اون چیزی رو که بحث داریم اینجا میکنیم، آقای صدی رو تفصیلا بحث نمیکنن، در جاهای مختلف به این ثمره اشاره میکنن، هر جا میرسه میگن اینجا اطلاق ثبوتی ضروریه، ولی میگن این اطلاق ضروری به درد نمیخوره چون نمیتونه کاشف از اطلاق در اراده و ملاک باشه. اینم یه بحث مهم. پس ما بحثی که اینجا مطرح میکنیم اینه که آقای صدر میفرماین که اطلاقی که دنبالشیم ببینیم همین اطلاق ثبوتی رابطش چیه، چون در اینجا اختلاف هست در رابطه بین هر اطلاق، اطلاق اثباتی یعنی اطلاقی که میخواد از مرحله پایین کشف مرحله بالا کنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. فعلا ما میخوایم از اطلاق ابراز و الفاظ پی ببریم به جعل مولا، یه موقعی میخوایم از اطلاق جعل. ما اصلا وقتی اطلاق میگیریم در عالم اثبات، در واقع مثل همین که آیه دیدید، همیشه وقتی مراد استعمالی رو مشخص میکنن زود میگن مراد جدی چی، ببخشید معلول تصوری رو مشخص میکنن میگن اینم مراد جدیش. همیشه تو حرفا آیست جز موارد خیلی خاص مراد استعمالی وسط نمیاد، مگه جایی که نیاز باشه. چرا؟ بخاطر اینکه اصالت و تطابقات دیگه جاریه. تو بحث ما هم به طور متعارف هر جا شما اطلاق اثباتی گرفتید، خب این اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق جعل، اطلاق جعل کاشف از اطلاق اراده است، اطلاق اراده کاشف از اطلاق ملاکه. همونطور که اون طرفه اگر احترازیت قیود رو جاری کردید و گفتید قید تو لفظ هست، خب قیدی که تو لفظ هست کاشف از قید در جعله، که قید در جعل کاشف از قید اراده و قید اراده کاشف از قیدی که در مرتبه ملاکه. اینا دیگه خودکار همیشه این سیر میره، لذا اینو خیلی بحث نمی کنن. همیشه ما همین تو عالم اثبات و ثبوت اولیه خودمون، یعنی عالم ابراز و عالم جعلیم، مگر یک جایی که این تطابق به هم بخوره، مثل همون اخص علم به حکم، همون قصد قصد قربت، اونجاها به این نکته اساسی اشاره میکنن. ما چیزی که الان دنبالش هستیم اینه که بفهمیم بر اساس این تصویرایی که داریم رابطه بین اطلاق و تعقید چیه. سه تا ممنوع در رابطه بین اطلاق و تعقید وجود داره. آقای ناینی ملک و آدم ملکه میدونه، آقای خویی ضدین لا ثالث له ما میدونه و آقای صد دقیزین میدونن. اینم میخوایم تحلیل کنیم. عمده بحث ما در اینجا همینه. حالا مختصر امروز وارد بشیم همون لحاظات ماهیت رو ببینیم چه مقدار میتونیم تحلیل کنیم. یه تصویر خیلی خوب و شسته رفته و بدون عرض کنم خدمت شما حواشی توی بحثا همین تصویر آقای صدره. من مدعی نیستم که تصویر آقای صد بهترین تصویره. خودم همونجور که تو حلقه ثانیه شاید توضیح دادم، یه جاهایی به نظرم میرسه ممکنه شما بگی آقا عالم واقع با فرمایش آقای صد ممکنه یه تفاوت‌های جزئی داشته باشه، ولی من فعلا دنبال اونها نیستم. فرمایش آقای صد فرمایش خوب و متین و قابل تطبیقه. تو بعضی از کیفیت‌های تصورهای جزئی ممکنه خب حالا بشه با آقای صدر مناقشه کرد، همونطور که تصویرهای مختلفی هم وجود داره، ولی بازم معتقدم از بهترین کسایی که بحث رو تصویر کردن آقای صدرن. خب محقق اصفهانی هم تصویرش تصویر نسبتاً خوبیه، البته یه جاهای ما با محقق اصفهانی گیرمون بیشتر از آقای صدر. آقای مظفر هم بر اساس همون تصویر محقق اصفهانی آمده بحث رو تصویر کرده. هرچی از تصویر مرحوم مظفر میخونید عیناً همون تصویریه که محقق اصفهانی تصویر کرده، همون تصویره، چون آقای مظفر عمده حرفاش از محقق اصفهانی گرفته، یه جاهایی هم از محقق ناینی گرفته. خب حالا تصویر آقای صدر چیه؟ آقای صدر میفرمایند شما نگاه بکنید، شما وقتی میخواهید مفهوم انسان رو تصور کنید، هیچی اگر کنارش نذارید میشه اطلاق، اگر یه قید دیگه کنارش بیارید میشه تعقید. آقای صدر میگم قبل از اینکه اصلا ما بخوایم بحث کنیم و بفهمیم مثلا اطلاق چیه و تعقید چیه، بریم سراغ لحاظات ماهیت. آقای صدر میگن اول بریم سراغ عالم خارج. یه مقدمه‌ای رو من خدمتتون عرض کنم که این بحثا تصویرش روشن‌تر بشه، اینه که ما یه عالم خارج داریم، یه عالم ذهن داریم، درست شد؟ آقای فلاسفه میان اینها رو تقسیم بندی میکنن. این اصطلاح شما رو خیلی اصطلاح معقول اولی و معقول ثانوی، از اون اصطلاحی که خیلی انسان رو بعضی وقتا میپیچونه، معقول اولی منطقی، معقول اولی فلسفی، اصطلاحات مختلفی دارن. فعلا خیلی گیر اصطلاحات نباشید، هر جمع اصطلاح هر کدومشون رو میخونید باید دقیقاً بفهمید که مرادشون تو اینجا چیه، چون از این اصطلاحات معانی مختلف دارن. این دقیقاً مثل همو عرضی و ذاتیه که میبینی برای ذاتی 4 تا معنا 5 تا معنا درست میکنن، بعد یه جای خودشون میمونن. مثلا همین که میگن عرض ذاتی باید باشه، دعوای تو علم اصول، یکی میگن مسائل علم اصول باید عرض ذاتی باشن تو بحث موضوع، خب اونجا خودشون موندن که مراد از یه عرض ذاتی چیه. آی بروجدی یه تصویر میکنه میگه که ذاتی باب برهانه، او که دیگه میگه ذاتی باب فلانه، هر کسی یه حرفی میزنه دیگه. حالا خیلی وقت اصطلاح رو به کار میبرن، خودشون دیگه که مرادشون از اصطلاح چیه دعوا اختلاف میشه. حالا حداقل خیلی گیر اصطلاحات نشید، الان من میخوام واقع مطلب رو براتون میگم. نه کنید ما یه مفاهیم تو عالم خارج، یک سری وجوداتی تو عالم خارج داریم، درست شد؟ این وجوداتی که تو عالم خارجن یا یه صفتی و قیدی همراهشون هست یا همراه خودشون نیست، درست شد؟ این میشود عالم وجودات خارجیه. وقتی ما میخواهیم از این عالم وجودات خارجیه یک مفاهیم رو انتزاع بکنیم و ببریم تو مفهوم ذهن، چه کار میکنیم؟ میایم یه وجود رو میگیریم، خصوصیات خارجیش رو نگاه میکنیم، بعد ما به امتیازاشو میگیریم، ما به الاشتراکا رو میگیریم، ما به الامتیازا رو کنار میذاریم، از ما به الاشتراکا یه مفهوم میسازیم. درست شد؟ تا اینجا بحثی نداریم. حالا ما میخوایم یه موقعی بر اساس این وجودی که در عالم خارج هست مفهوم رو بیاریم تو ذهنمون و لحاظ کنیم. لحاظ کنیم میخوایم تصورش کنیم، یعنی حضور و صورت شیء در ذهن باید باشه. میخوایم صورتش رو بیاریم تو ذهن خودمون، مفهوم رو تصور کنیم. درست شد؟ اسم اینها رو میذاریم لحاظ، عرض کنم خدمت شما، اولی. درست شد؟ اینجا میگن معقولات اولیه. معقولات اولیه یعنی این که ما آمدیم چیزی رو از عالم خارج گرفتیم که اینها عالم لحاظ و تصورشون تو عالم ذهنه، ولی تطابق و مصداقشون و انطباقشون در عالم خارجه. درست شد؟ اسم اینها رو میذاریم معقولات اولیه. بعد بر اساس این معقولات اولیه و خصوصیات این وجودات ذهنی ممکنه بعد از اینها یک جامعه درست کنیم. درست شد؟ که میشود معقول ثانوی. او هم وعایش تو ذهنها، ولی مصادیقشون میشن همین معقولات اولیه. مصداق خارجی و تطبیق شده معقولات ثانوی میشن همین لحاظات و صوری که تو مرتبه قبل از خارج ساختید. البته شما بی‌نهایت میتونید معقولات درست کنید، معقولات ثالث درست کنید، معقولات رابع درست کنید، معقولات خامس درست کنید. کسی بیکار بشینه برای خودش از این کارا زیاد انجام بده، ولی مهم اینه که چون اثری برش مترتب نیست، آقایون نگفتن دیگه. حالا باز اینکه باز معقول ثالث درست کنی، باز صور ذهنی معقول رابع درست کنی، جامع بین اینها باز یک صورت ذهنی درست کنی، اینا ثمره و فلسفه و منطق برش مترتب نیست. لذا همین دو مرحله رو بیشتر پیش نرفتن. میگه معقول ثالث و رابع فقط به درد بازی میخوره. بفرمایید. ذهنه، ولی باید هر کدوم مصداقشون باز تو معقولات مرتبه قبل، یعنی از اونها جامعه گرفتی، باز دوباره اون جامعه قابل تطبیق بر اینه. این لذا دیگه ما بیشتر از همین معقول اولی و معقول ثانی پیش نمیریم، به درد ما نمیخوره. خب حالا دیگه الان میخوایم تطبیق کنیم دیگه. حالا کبراشو گفتیم، میخوایم تطبیق کنیم. شما الان بیاید انسان رو در کنار علم در نظر بگیرید، انسان رو و علم رو در نظر بگیرید. میخوایم انسان عالم رو تصور کنیم. تو عالم خارج انسان‌ها یا سواد دارن عالمن، یا سواد ندارن بی سوادن غالب نیستن. تو عالم خارج ما دو تا فرد، دو تا مصداق از انسان، به تعبیر دیگه دو تا حسه از طبیعت در عالم خارج بیشتر نیست. بعضی از افراد انسان‌های عالمن، بعضی از افراد انسان‌هایی هستن که علم ندارن. ما شق سومی در عالم خارج چیه؟ نداریم. یا انسان‌ها همراه علمن یا انسان‌ها بدون علمن. وقتی شما میای تو ذهنت انسان رو لحاظ و تصور می‌کنی، درست شد؟ و بعد در حالتی که انسان رو تصور میکنی، تصور و لحاظ انسان به سه صورت ممکنه، سه جور نسبت به قید انسان میتونه لحاظش کنی. نکنی تعبیر من اینه، تو حلقه ثانیه هم برش خیلی تاکید داشتم که میگفتم اینجا فرضیه که شما میخواهی بسنجی، در مقام سنجشی، یعنی در مقام این که بیای انسان رو نگاه بکنی و علم رو هم در کنارش نگاه بکنی. خوب گوش کنید اینجا چه کار میکنی. طبق فرمایش آیستد، ای غیر از ماهیت مهمله است. حالا اصلا یه دعوای آیستد هم واردش نمیشن که اصلا ماهیت مهمله ای وسط چیه. نه، ما الان سر همین لحاظات ذهنی هستیم. یه موقعی لحاظ میکنی انسان رو و در کنار انسان علم رو هم لحاظ میکنی. لحاظ به معنی یعنی انسان باشد علم هم باشد. لحاظ میکنی وجود علم را. اسم این رو میذارن ماهیت ملحوظه به شرط شی، یعنی انسان رو لحاظ کردی و علم رو هم لحاظ کردی. یه موقعی انسان رو لحاظ میکنی و لحاظ میکنی که این انسان وجود، این علم وجود نداشته باشد، یعنی انسان تنها باشد، انسان تنها باشد، یعنی انسانی که عالم نباشد. اسم این رو میذاره ماهیت ملحوظه به شرط لا. یه موقعی هم انسان رو لحاظ میکنی. خوب دقت کنید، مهم اینجا اینه که این ماهیت ملحوظه لا به شرط چجوری تصویر کنیم. خوب دقت کنید، آی صدر تصویر میکنه، میگه شما این ماهیت رو در مقام سنجش نگاه میکنید، خودشو به تنهایی نگاه میکنید، قصر نظر بر ذات و ذاتیاتش میکنید. تعبیرش که میگه عدم لحاظ. خب عدم لحاظ که لحاظ نیست، آی صدر بخصم بین سه تا لحاظ نیست. نه، منظورش اینه که در مقام سنجش چیزی دیگه در کنار این نمیسنجی. در مقام سنجش هستی ولی چیزی دیگه کنارش نمیاری. اسمی میشود ماهیت ملحوظه لا به شرط. درست شد؟ این سه تا تصویر شد. خب ماهیت مهمله چیزه، این تصویر چی میشه؟ اگه بخوام ماهیت مهمله رو تصویر کنیم، ماهیت مهمله یعنی ماهیتی که نگاش میکنی در مقام سنجش با این چیز دیگه نیستی. تفاوت بین ماهیت مهمله و ماهیت این لا به شرط که اسمش گذاشته ماهیت لا به شرط چی؟ بگید قسمی، چون قسمی و دوتای دیگه تفاوتش در این میشه. نمیخوام بگم حتما این تصویر درسته، ولی اینجور میشه تصویر بکنیم که اگر به ماهیت نگاه کردی قصر نظر بر ذات و ذاتیاتش کردی، یعنی در مقام سنجش نبودی، در مقام سنجش نبودی، فقط همین ماهیت ابتدا نگاه کردی، اسمی رو میذاری ماهیت مهمله. ولی اگر در مقامی که ماهیت رو با علم داری میسنجی فقط به ماهیت نگاه کردی، این میشه ماهیت به چی؟ بگید این ماهیت لام شرط قسمی. این تصویر آقای صد از لام شرط قسمیه. همینجا خوب گوش کنید، همینجا از این سه تا لحاظی که داشتیم، سه نحوه لحاظ داشتیم دیگه، لحاظ لام شرطی، به شرط شیعی، به شرط لایی، از سه تا این لحاظها میای یک معقول ثانوی انتزاع میکنی، اسمش رو میذاری ماهیت لام شرط. این ماهیت لام شرط نسبت به چی؟ یعنی ماهیت لام شرط نسبت به سه کیفیت لحاظ، لحاظ لام شرطی، به شرط شیعی و به شرط لایی، یعنی ماهیتی که بر هر سه تا قابل تطبیق باشد، اسمی میشد ماهیت لام شرط مقسمی. این هم همون تصویر خیلی روشن که دیگه تو حلقه قبل هم تفصیل اینا رو گفتیم. حالا نکته مهم اینجا ایه، نه مهمله یکی که قصد نظر بر ذات و ذاتیات کنه، نه 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 نگاه، همین تصویر مهمیه. اون نکته اساسی فرقش ایه که بقیه میگن آقا وقتی آقای خویی نظرش همیه که حالا میگیم رابطه ای وسط چی میشه، طبق نظر آقای خویی میگه آقا در مورد فرض لحاظ این حرف یعنی چی که شما بخوای بگی که در مقام سنجش اصلا ماهیت رو نگاه نکنیم، فقط قصد نظر بکنیم، در مقام سنجش باشه ولی لحاظ نکنیم. نه، ماهیت لام شرط اینه که در مقام سنجش نگاه بکنی بگی این قید تأثیری در خواسته من ندارد، بود و نبودش به بی تأثیره. به تعبیر ما طبق نظر آقای خویی اطلاق می شود رفض القیود. رفض القیود یعنی به قید نگاه بکنی بگی این قیود تأثیر ندارد. این تصویر علل قاعده خیلی تصویر روشنیه و خیلی تصویر بهتریه. تصویر آیست جزء تصویرهای سخته بخوای تصویر بکنی. توی اطلاق آقای خویی، آقای خویی میگه آقا نگاه بکن، شما میخوای تأثیر و عدم تأثیر قید رو در خواستت نگاه بکنی دیگه، ماهیت نگاه میکنی، یا نگاه میکنی میگه آقا این قید ضروریه در وجودش، میگه خب باشه، یا نگاه میکنی میگه ضروری نیست مخله، میگه پس نباشه، یه موقع نگاه میکنی میگه فرق نمیکنه، میگه بود و نبودش بلا تأثیره، یعنی رفض میکنی قیود را. پس لحاظ امر وجودیه، لحاظ داری میکنی، لحاظ میکنی ماهیت رو و لحاظ میکنی رفض القیود رو، میگه آقا فرق نمیکنه، فرق نکرده، یه نحوه لحاظه، ولی حواستون باشه آیست نه 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 به شرط لا نمیشه، به شرط لا یعنی عدمش، نه این عدم تأثیره. آخه همین رو میذاریم لا به شرط، همین که علینی لا به شرطه، لا به شرط یعنی لا به شرط عن التأثیر، برعکس حرف آقای خویی درسته، این به شرط لا نیست، لا به شرط عن التأثیره، میگه آقا این ماهیت تأثیری ندارد، لا به شرط عن التأثیره. نه همین دیگه، منظور همین دیگه، یعنی نه 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 به شرط لا، به شرط لا نمیشه، این اصلا به شرط لا نمیشه. شما نه، رفض یعنی عدم تأثیر، رفض به معنی نبود نه، نکنید رفض، نه که نباشه برو، رفض یعنی که تأثیر نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، نه نه اصلا اینجوری نیست، تو کیفیت لحاظه، شما رفتی سر تأثیر نگذارد که حکمه، نه مولا نگاه میکنی رفض القیود یعنی همین، یعنی وقتی ماهیت لحاظ میکنی اینو لحاظ میکنی، همراهی با ای یا عدم همراهیش میگه تفاوتی نمیکنه، یعنی هم میتونه همراه باشه هم نباشه، یعنی لحاظ میکنی این خصوصیت رو. پس لحاظ نکته مهمیه، این لحاظ میکنی همراهی یا عدم همراهی رو، میگی فرقی نمیکنه، رفض القیود به این معنا، یعنی تفاوتی نمیکنه که باشه یا نباشه. ولی آقای صد چی میگفت؟ آقای صد میگفت اصلا عدم لحاظ محضه، لذا این رابطه رو میخوام درست کنم. آیست دیگه این رو بعدا باز نمی کنه، آی خویی میگه اصلا آقا عدم لحاظه، میگه که آیست می فرماین اصلا لا ماهیت لا به شرط قسمی عدم لحاظه، یعنی ماهیت رو دیدی چیزی دیگه باید لحاظ نکردی. خب آیست اگر عدم لحاظه پس این ماهیت ملحوظش چیه؟ فرقش با لا به شرط با ماهیت مهمله چیه؟ میگن ها تفاوتی که این در مقام سنجشه. اینا همش تعبیرات منو دارم درست میکنم حرف هاشت، اینا تو فرمایشاتشون نیست. حالا میخونیم. در مقام سنجشه، در جاییه که در مقامی هستی که قیدای مختلفه ببینی، یعنی مولا در مقامی که میخواد حکمی جعل کنه و میدونه در احکام خودش یه سری خصوصیات دخیله، یه قیود مانع از تحقق، یه قیود ضروریه، یه قیود هم تأثیر نداره. در این مقام اگر فقط نیاد ماهیت رو نگاه بکنه، چیز دیگه ای رو باعث لحاظ نکنه، این میشه ماهیت لابشت. لذا آیسد میگن ماهیت لابشت یعنی لحاظ ماهیت به تنهایی، نسبت به قید عدم اللحاظ است. نها کنید الاطلاق و یقابل و تقیید فان تصورت معنا و اخذت فيه وصفا زاهد زخاستتن او حالتا خاصتن، اخذ بکنی به همراه این لحاظ یک وصف یا یک حالت خاصه ای رو، کل انسان العالم کان ذالک تغییر، این میشه تغییر. ولی و اذا تصورت مفهوم الانسان، فقط انسان رو تصور بکنی و لم تضف الیه شیئا من ذالک، هیچ چی دیگه اضافه نکنی، صرف نظر بر همین ماهیت انسان بکنی، فهذا هو الاطلاق. تعریف آیسد از اطلاق اینه. من نمیخوام بگم تعریف آیسد از اطلاق درسته، شما تعریف آی خویی رو بپذیرید، من فقط الان در مقام میام که تصورات بزرگان رو براتون روشن کنم هر کدوم چی تصوری دارد. تصور آیسد همینه، میگه اطلاق عدم لحاظه، لذا رابطه چی دروتر میخونیم نقیزه این میگیره، میگه رابطه بین تقلید و اطلاق رابطه بین که وجود و عدمه. تقلید وجود لحاظه، اطلاق عدم وجود لحاظه، عدم لحاظ، هیچ لحاظی نیست. چون اینجوری میگیره رابطه شو چی میگیره؟ نقیزه این میگیره، زده این میگیره، نقیزه این میگیره. آی خویی چون دو تا امر وجودی میگیره، دو نحوه لحاظ میگیره، یا لحاظ وجود قیده، یا لحاظ عدم وجود قیده، یا لحاظ رفض الغیودی یعنی عدم تأثیر قیده. پس اون هم نحوه لحاظ دیگه، میگه رابطهشون ضد اینه. فقط یه وسط باقی میمونه که آقای خویی میگه خب آقا طبق تصویر شما پس در عالم صعود اهمال هم ممکنه، ممکنه مولا اصلا توجه هم نداشته باشه هیچ کدوم از اینها، عدم لحاظ محض، همون اطلاق آقای صدر، همون اطلاق آقای صدر. آقای خویی میفرماید که نه، از مولای حکیمی که میخواد حکم رو جعل کنه همیشه باید توجه داشته باشه که قیود در حکمش هستن، لذا مولای حکیم اهمال برش ممکن نیست. وقتی میخواد حکم رو جعل کنه همیشه باید توجه نسبت به قیود مسئله خودش داشته باشه. پس آقای خویی میگه زدین لا سالس لهما. نه یکی نمیشه فرض سن، اصلا اونجا ابتدا اصلا در مقام سنجش نیست، نه همش تعبیر منه ها. نه مقام لحاظ، مقام لحاظ یعنی که حواست هست یه قیدی کنارش هست، یه موقع ابتداعاً شما اصلا وارد میشی همین در باز میکنی میبینی اه جلو دیمنده خدا یه نفر واسطه نگاش میکنی، اصلا توجه به این نداری که آقا این نامحرمه، این نامحرم نیست، میشه نگاه کرد، میشه نگاه نکرد، اینجا همین اول آوازی سری نگاه کردی، این میشه واهیت مهمله. یه موقعی حواست هست که آقا بالاخره یه نامحرم و محرم ممکنه پشت در باشه، با یه همه سرت میزه پایین در باز میکنی نگاه میکنی که اونجا واسطه، این میشه بعد ماهیت مطلقه. یعنی در مقامی که حواست هست بالاخره یه سنجشی هست، میفهمی توجه بهی داری که آقا ممکنه این فردی که پشت باشه محرم باشه، جایز باشه نگاه کردنش، نگاه نکنی، در مقامی بی توجه میکنی، بازم در باز میکنی نگاه میکنی. یکی این که اصلا توجه نداری، قصد نظر میکنی، مثل که اصلا در مقام جعل حکم نیستی. مثال بزنم، در مقام جعل حکم نیستی. الان من به شما میگم که آقا مثلا انسان، تا میگم انسان مثلا داریم الفاظ رو داریم چیز میکنیم، داریم زبان عربی نگاه میکنیم، درست شد؟ داریم زبان عربی، زبان یاد میگیریم، او یکی کلمات رو میگه. وقتی شما کلمات رو میگه، شما یکی کلمات رو تو ذهن میاری، چی تو ذهن شما میاد؟ ماهیت مطلقه میاد یا ماهیت مقیده میاد؟ ماهیت لابشت میاد؟ چی تو ذهن میاد؟ حالا من لفظ انسان رو به کار ببرم، انسان تو ذهن میاد؟ هیچ. به خاطر اینکه اصلا در مقام سنجش نیستی، در مقام حکم نیستی که تأثیر بذاری ببینی آیا قیود تأثیر دارن یا نه. اون چیزی که در اون مقام تصویر میکنی ماهیت مهمل است. ماهیتی که وقتی شما تصویر میکنی، ابتداعا وقتی من یک کلامی رو میگم تو ذهن شما میاد، چی تصویر میکنی؟ حالا این یاد نگید که گفتی ماهیت مطلق است، حالا ماهیت مطلق رو توضیح میدیم. الان همینجوری یه چیزی شما این تصویر کن، انسان رو تصویر کن، به خودت تو ذهنت انسان رو تصویر کن، مفهوم انسان رو تصویر کن، چیزی که تصویر کردی اصلا در مقام سنجش ماهیت و خصوصیات هست یا نه؟ نه. این میشود ماهیت چی؟ این میشود ماهیت مهمله. یه موقعی نه در مقام سنجشی، مثل مواردی که میخوای حکم کنی، وقتی میخوای حکم کنی در مقام سنجشی، مثل مواردی که این حکم که داره میگه فقط حکم شرعی نیست، میخوای معنا رو بر لفظی وضع کنی، میخوای ببینی آیا لفظ رو که برای معنا وضع میکنی بر معنای وضع میکنی که قیود مختلف درش اثر دارن یا ندارن. شما میگی که معنایی که وضع کردن مقید به حیوانیته، مقید به ناطقیته، ولی نسبت به رنگ، نسبت به خصوصیات، نسبت به شرایط، آی خویی چی میگه؟ آی خویی میگه بالاجمال وقتی میخوای لفظ انسان رو وضع بکنی بر ماهیت، تمام خصوصیات رو بالاجمال تصور میکنی، میگه هیچ چی دیگه در ماوزن لای لفظ دخیل نیست مثلا، درست شد؟ ولی اگه بخوای برای مطلق وضع کنی، ولی طبق مبنای آیستاد نه، آیستاد میگه شما همین الان در مقام که هستی همین دوتا حیوانیت و ناطقیت نگاه میکنی، ولی در مقام این که توجه داری که یه قیودی ممکنه دخیل باشه یه قیودی ممکنه دخیل نباشه، لازم نیست ولو بالاجمال همه قیود رو لحاظ بکنی بعد بگی تأثیر نداره، نه، قصد نظر میکنی در مقامی که مقام وضعه، یعنی مقامی که مقام لحاظ خصوصیات دیگه هست و مقام سنجشه، میای قصد نظر میکنی بر حیوان ناطق، میگه همین حیوان ناطق، این میشود ماهیت مهمله. حالا ماهیت لابشرط بفهمید قسمی آیستاد، لابشرط قسمی آیستاد، فکر میکنم دیگه بعد تو همین خلاصه از این خلاصه تر نمیشد بحث رو باز بکنم. خب این کلی بحث، پس تصویر آیستاد هم فعل جمله مشخص شد، تصویر حالا اینایی که دارم میگم تصویرایی که من از بحث آیستاد میخوام یه تصویری بکنم که اینا رو معقول کنم، ولی تو عبارات آیستاد خیلی وقتا نیست، مخصوصا که اصلا آیستاد نادره به فرمایش محقق اصلا خدمت شما خویی مطلب رو بیان نمیکنه. حرف های ناینی وسط چیه؟ حرف ظاهرش روشنه ولی خب هر چی فکر میکنیم نمیفهمیم. آیستاد میگه که البته فهمش هم روشنه ولی به نظر میرسه یه حرف درست نیست، که ایشون میگه همینجا اگر بتونی قید رو لحاظ بکنی این میشود تغییر، اگر عدم و لحاظ باشه در جایی که میتونی قید رو لحاظ بکنی این میشود چی؟ این میشود اطلاق، اگر امکان تغییر نداشته باشه نه اطلاق نه تغییره، نه اطلاق نه تغییره. همونطور که تو عالم اثبات ممکنه دهن مولا رو بگیرن نذارن مولا قید رو بگه، یا کسی نشسته اگر مولا قید رو بگه گردنش رو میذارن مولا قید رو نمیگه، اونجا نه اطلاق نه تغییر کلام مهمله، در عالم ثبوت هم طبق مبنای آینه‌ای ممکنه کلام مثلا مهمل باشه، مثل همین مواردی که مثلا عکس علم محال باشه، وقتی عکس و تصور قید محال باشه خب وقتی نتونه مولا لحاظ قید بکنه ایشون میگه اطلاق هم نداره، این خیلی مهم نیست، مبنای آینه‌ای مبنای عرض کردن خدمت شما غیره پذیرش مورد پذیرش در بین اعلام. حالا این تعریف آیستاد. خب حالا بحث اصلی اینجا وسط جامون، اون رابطه اصلی وسط بحث جامون، حالا دیگه وقتم گذشت، باشه انشالله تفصیل ای که من الان کیفیت تصویرها رو گفتم، نکته مهمی که وسط موجود داره وجود داره کیفیت تطبیق این سه تا لحاظ نسبت به اون وجودات خارجی هن. هر کدام مصداقشون تو عالم خارج کدومه، انشالله این بحث باشه جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
Allah.